بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره تعریف افلاس شرکت بود. شرکت که میشه مفلس یعنی چی؟ و عرض کردم که این تعریف لازمه، برخلاف مثلا بحث عام و خاص که تعریفش مهم نبود. مفلس بودن شرکت موضوع حکم شرعی هست، بلذا باید یه تعریف جامع و مانع برش ذکر بشه، برخلاف عام که موضوع حکم شرعی نیست. قبلا که گفته بودیم که اصلا این مسئله، یعنی اصلا بحث شرکت تا چه رسه به افلاس شرکت، این که توی فقه اصلا مطرح نشده، حتی توی قانون هم معمولا کتابای قانونم افلاس شرکت رو معنا نکردن، ولی گفتیم که احتمال داره کسی اینجوری تعریف بکنه، بگه که افلاس شرکت یا به معنی استغراق دیون، فراگیری دیون شرکت نسبت به موجودی اموال، یا اینجوری تعریف کنیم، یعنی مثلا یه شرکتی بدهکاریاش بیش از موجودیشه یا به اندازه موجودیشه، فرقی نمی کنه، یا اینجوری تعریف کنیم و یا اینکه اینطوری تعریف کنیم، بگوییم که افلاس شرکت، مفلس بودن شرکت، یعنی یه شرکتی از ادای دیون خودش سرپیچی کنه، توقف کنه، ندادن دیون خود. که الان معمولا بانک ها الان همین کارو میکنن، بعضی وقتا قضات اینجوری حکم میدن، مثلا وقتی بانک یا قاضی رو دنده لج بیفته با یه نفر، بخواد یکی رو بیچاره کنه، میاد همین که میبینه این سر تاریخ یه قسطشو نداده، میگه این دین خودش رو ادا نکرده، پس بنابراین برشکسته، یا اموالشو مصادره میکنند یا دست میگذارن رو اموالش. بعضی وقتا این کارو میکنند که طرفو مثلا زمین بزنند. همین که کسی توقف کرد از اداء دین خود، اینو یه نوع برشکستگی حساب میکنند. ولی حالا یه چند تا اشکال به این تعریف ذکر میکنم، بعد یه تعریف دیگه میگم شاید بهتر باشه. یه اشکال این تعریف همینه که قبلا اشاره کردم، گفتم ممکن است کسی توقف از اداء دین بکنه، اما علت توقف مثلا یه امور دیگریه غیر از موجودی سرمایه. مثلا یه شرکتی پول داره اما معتقده که این دین ظالمانه است، یا این دین اضافه است، قبول ندارم. مثل بسیاری از موارد مالیات اینجوریه، کسی مالیات نمیده به خاطر اینکه پولم داره، اما میگه اینا قبول ندارم، اینجور مالیاتی باید بدهم. اینجور توقف از اداء دین که به معنای برشکستگی نیست. کما اینکه اگر دین کسی بیش از سرمایش باشه، یا مثلا یه شرکتی بدهکاری هاش بیش از سرمایه است، صرف این که بدهکاری بیشتر از سرمایه است، اینم نشانه افلاس نیست. مثلا فرض کنید که اگر که خود طلبکارها تقاضای افلاس نکردند، اینجا که نمیشه این حکم را حکم به ورشکستگی شرکت داد. وقتی شرکت ورشکسته میشه که طلبکارا تقاضای افلاس بکنند و الا صرف این که این شرکت الان بدهکاریش زیادتر از موجودیشه، این افلاس نیست بدون تقاضای طلبکارا. علاوه بر اون که گاهی یک شرکتی متملکات یا سرمایه یا موجودیش کمتر از بدهکاریشه، ولی ورشکسته حساب نمیشه، به خاطر اینکه این شرکت مثلا یک اعتباری داره که اون اعتبار به اندازه دویونش هست. مثلا فرض کنید یه شرکتی یک آرمی داره که خود اون آرمش خیلی ارزش داره، یا مثلا یک برندی داره که برندش خودش اعتبار داره، یا یک اسم، عنوان، اینجور چیزی داره که خودش اعتبار داره. الان سرمایه شرکت از بدهکاریش کمتره، بدهکاری ها زیاده، اما خود این عنوان خودشو میتونه بفروشه و اگر عنوانشو بفروشه همه دویون رو میتونه ادا بکنه. چنین شرکت آره دیگه سرمایه معنویه. خونه این که میگن موجودی متملک ها سرمایه رو میگن موجودی، موجودی یعنی موجود حسی. بنابراین هر وقت که دین بیش از موجودی بود، این دلیل بر ورشکستگی نیست. نه اینو بعدن بحث میکنم، فعلا فقط همینقدر اشاره کردم که بدون تقاضا قاضی نمیتونه حکم افلاس بده. همین که میبینیم این سرمایهش مثلا هی روز به روز داره کم میشه، دویونم روز به روز بیشتر میشه، این دلیل بر ورشکستگی مگر تقاضا؟ خب حالا اونشو آره دیگه بعد میگم که تقاضا، تقاضای کی؟ مثلا میگم تقاضای دادستان، تقاضای هیئت مدیره، تقاضای سهامداران، اینا فرق میکنه دا. کم بیشتری بله بله، یعنی همیشه صرف این که توقف کرده از ادای دین، این دلیل بر ورشکستگی نیست. یا بعضی مواقع این توقف از ادای دین به معنی تأخیر متعارفه یا تأخیر قابل بخششه. مثلا فرض کنید یه شرکتی الان سر موعد شده که دینشو بپردازه، ولی مثلا یه هفته تأخیر کرد. این یک هفته تأخیر این دلیل بر ورشکستگی نیست که. حالا به هر جهتی مثلا یه هفته تأخیر کرده توقف از اداء دین، یعنی گاهی توقف از اداء دین یک توقفیه که عرفاً قابل بخششه، عرفاً مغاتفره. کسی امروز سر روزیه که باید قسطشو بپردازه، حالا امروز نداد فردا داد، اینقدر عرفاً تو باب خمسم همینطوره، تو باب خمسم که خمس واجب فوریم هست، اما واجب فوریش منشی نیست که دقیقاً اون روزی که سر سالشه، حالا یه روز قبل از سر سال یا یه روز بعد از سر سال، اینطوری نیست و مثلا فردا بخواد مالش حساب بکنه خمس بده، امروز حرام که نخورده. این عرفیه، چون عرفیه کسی که امروز سر سالشه فردا خمسشو حساب بکنه و بپردازه اشکالی نداره. بله. نه اون در صورتی که طلب کرده، اما اگر که طلب داره اما نیمده
همین.
بله، اما اون طلب کرد، اگر تقاضای افلاس کرد بله، اما اگر تقاضای افلاس یا اومد اما گفت که مثلا مال من رو بده، شرکتم گفت فردا میدم، که قاضی نمیتونه اینجا بگه شد یه روز تأخیر کردید مفلسید. بنابراین هر توقفی یا هر تأخیری اینها افلاس حساب نمیشه. گاهی یک شرکت تأخیر میکنه از اداء دین خودش به خاطر یه عواملی که خارج از اختیارشه. مثلا فرض کنید الان اینجوری هست، فرض کنید الان بعضی از مؤسساتی که مربوط به آیت الله خویی رضوان الله علیه، مثلا این مؤسسه رو قاضی میاد میگه این مؤسسه برشکسته است، یعنی که میگم مثال عینی هم پیش اومده، اون شرکت میگه که من پول دارم، سرمایه دارم که دین ما بپردازم، اما دولت نمیگذاره. مثلا فرض کنید که دولت اومده دست گذاشته روی سرمایه من، میگه حق فروش نداری. الان من سرمایه دارم اما قدرت بر فروش ندارم، دینم هست، طلبکارم اومده نمیتونم بدم با اینکه سرمایه‌ام دارم. اینجا که نمیشه اینو حکم بکنیم به ورشکستگی شرکت. تو ورشکستگی شرکت همیشه باید بنا بر این باشه که شرکت سر پا بماند، حقوق کارکنانش، حقوق سهامدارانش، اینا باید رعایت بشود. یا مثلا فرض کنید که گاهی یه شرکتی سرمایه داره اما سرمایهش رو دولت میاد یه نوع تغییر کاربری ایجاد میکنه. مثلا این زمین داشت، الان دولت میاد میگه این زمینت افتاد توی خیابون، همین تغییر کاربری ایجاد میکنه که این ورشکست بشود. یعنی سرمایه داره اما سرمایهش رو دولت قیمتش آورد پایین. اینها دلیل بر ورشکستگی نیست. اینجور موارد که کسی الان دینش زیاد بود و دینش رو پرداخت نکرده یا توقف از ادای دین کرده، برای همین حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مثلا اینجور موردی دو سه سال پیش اومد. پس گاهی به خاطر تغییر کاربری یا به هر جهت دیگه دولت نمیگذاره که این از سرمایش استفاده کنه یا ارزش سرمایه رو میاره پایین، اینجور موارد نمیشه بگی همین که توقف از اداء دین شد این برشکست است. یک عوامل خارج از قدرت مؤثر بوده توی اینکه دینش رو نپرداخته. در آیه پولتو بدم، الان این میگه من سرمایه دارم اما اون دولت پول من نمیده ولی من نمیتونم بدهکاری ما بدم، اینا دلیل بر ورشکستگی نیست. در آینده یه بحثی مطرح میکنم انشاءالله که آیا ورشکستگی یه نوع جرمه یا نه. کسی که ورشکسته است میشه زندانش کرد یا نه، این بحثا بعدا اونجا به درد میخوره. خب ظاهر کتابای فقهی اینه که مفلس، که تو کتابای فقهی همون شخص رو میگن نه شرکت، میگن این شخص مفلس مجرم نیست، فقط پول ازش طلب داره اما شلاقش که نمیشه زد، زندانش که نمیشه کرد. حالا بعد مطرح میکنیم که باید فرق بگذاریم و یه مواردی رو در آینده عرض خواهم کرد که بر شکستگی جرمه، گناهه و میشه مجازات کرد. الان دارم اینجوری عرض میکنم، گاهی علت تأخیر از اداء دین خارج از اختیار انسانه. چرا دینشو پرداخت نکرده؟ چون یه عواملی که تحت اختیارش نیست اونو باعث شد، مثل همین مثالی که آقا فرمود، از دولت طلب دارم، دولت پول ما نمیده، چون پول ما نمیده نمیتونم دین ما بپردازم. پس یه اشکالم این بود که اون عجز باید عجز مستمر باشه، یعنی یه مدت قابل اعتنایی باشه. یه کسی یه روز نتونست دینشو بپردازه، این ملاک ورشکستگی نیست. باز گاهی میشه که علت این که دین را نپرداخته، علتش اینه که سرمایه شرکت از سهام شرکت کمتر شده. یا مثلا فرض کنید که شرکت بدهکاری نداره ولی یک تعهداتی داره و نسبت به اون تعهدات کوتاهی کرده. مثلا فرض کنید که هر شرکتی در هر جایی هست باید به اون محیط هم یک کمکی بکنه، این تو قانونم هست. حالا یه شرکتی توی این شهر به شهرداری این شهر کمکی نکرده، با اینکه اینا دین نیست، یعنی خارج از مالیات و عوارض میگم، ما یعنی با یک کمک خیرانم انجام میداد، این کمک های خیرانه را انجام نداده. بله بله، سهم فرهنگی، بله همینو. یعنی بهترینه که اصلا به جای این کلمه دویون بگیم که التزامات عرفی، که شامل اینام بشه. یعنی شرکتی که به التزامات یا تعهدات خودش عمل نکرده، یعنی به جای دویون اینه بگیم که شامل غیر دینم بشود. عمل نکردنش هم بگوییم مستمر باشد، نه اینکه یه لحظه عمل نکرد. از طرف دیگه این مهم نیست که سرمایه کمتر از تعهدات یا بیشتر. اینا رو دارم میگم که یه تعریف دیگه، تعریف بهتری ذکر بکنم. مثلا فرض کنید اگر یک شرکتی سوددهی داره اما سوددهیش روز به روز کم میشه، پارسال مثلا درآمدش مثلا 1,000,000 تومان بوده، امسال درآمدش شده 500,000 تومان، سال بعد درآمدش میشه 100,000 تومان، سود داره اما سودش هی داره کم میشه، اینجور شرکتی آیا برشکسته حساب میشه یا نه؟ یعنی شرکتی که ادامه حیاتش به این منجر خواهد شد که سرمایش کم بشه، ولی فعلا سرمایش کم نشده سودم داره. عرف مردم اینجو شرکتی رو برشکست حساب میکنند، اینو میگن برشکسته، یعنی این که هی داره سوددهیش کم میشه. کما این که گاهی یک شرکتی عمرش داره تموم میشه، مثلا از اول که این شرکت رو درست کردن گفتن 5 ساله، الانم داره به سر 5 سال میرسه. این مفلس نیست اما این مفلسه، بدهکاری هم نداره اما این در روز به روز به آخر عمرش نزدش، پایان عمرش بهش بار میشه، با یوالش تقسیم بکنند و تصمیم. واقع شرکت هیچ کدام از این مشکلات برش پیش نیامده، اما عمرش داره تموم میشه. اینم برشکست نیست، ولی احکام برشکستگی رو دارد. با توجه به همه این مطالبی که عرض کردم، شاید بهتر باشه که افلاس شرکت رو اینجوری معنا کنیم. بگیم شرکت مفلس شرکتیه که اوضاع مالیش مضطربه، به طوری که خوف اون هست که از اداء تعهدات خودش نتونه براید، از اداء تعهدات خودش سرپیچی بکنه. وقتی بگیم شرکتی که اوضاع مالیش خوب نیست، این شامل همه این مواردی که مورد نقض عرض می کردم، شامل همه اینا میشه. اون که اوضاع مالیش خوب نیست، چه این که داره سود میدهد اما سودش داره کم میشه، اینو میگن که اضطراب اوضاع مالی، اوضاع مالیش خوب نیست. اونی هم که مثلا سرمایش هستن از بین رفته، اضطراب مالی داره. و گفتم یه مواردی هست که مثلا دولت اومده به این ضربه زده، شهرداری اومده زمین اینو گفته مثلا توی خیابونه که از ارزش بیفته. اینجا این الان اضطراب مالی نیست، یعنی روابط مالیش سالم بوده، اما شهرداری مثلا فلان کرد، دولت فلان کرد، ای برشکسته حساب نمیشه. شرکت برشکسته اونیه که تو داد و ستدها، تو معاملات خودش درست معامله نکرده، و چون درست معامله نکرده سود سهامدارانش رعایت نشده. شاید چی؟ یکی دیگه نه، یکی مرادم همین اوضاع مالیش مضطربه، یعنی مثلا خوب بلد نبوده تجارت بکنه. چو خوب چی؟ خب نه، ولی گفتم که اگر که اگر این استراب مال این بود که خلاصه یا دلسوزی نکردند یا خوب بلد نبودن تجارت بکنن، برشکست شد، این مرادمه. اما اگر که مثلا نه، اینو واقعا هم دلسوزانه کار میکنن، اما کسی از بیرون بهشون فشار آورد، تحریم باعث شد، اینو نمیگیم برشکسته. و اینا بعدا خواهیم گفت که راه های دیگه داره، مثلا اینو با یه جوری بازسازش کرد. یه مواردی هست که باید دولت یا بیت المال باید از اینا حمایت بکنه. آره یکی چرا میشه؟ چرا میشه؟ چون همیشه ما باید بینی، اصلا بنای شر باید بر این باشه دیگه، که حقوق و اموال مردم حفظ بشه. تو مثلا مکاسب این همه بحث میکنیم درباره قرار یا قش، اینا بر اینه که حق یه نفر ضایع نشه. توی شرکت حقوق کارکنان هست، حقوق طلبکارا هست، حقوق سهامدارا هست، حقوق دولت هم هست. اینجا دیگه خیلی بیشتر باید رعایت کنیم، یعنی همین که خوف ضرر بود باید جلو ضرر رو بگیریم. بله 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 بله، همین قصاص قبل جنایت میشه دیگه. همیشه این که میگن که جلوی ضرر رو هر جا بگیرید نفعه. این که من میبینم این شرکت الان امسال درآمدش از پارسال کمتر شد، روز به روز داره درآمدش کم میشه، برای این که سهامدار ضرر نکند از همینجا جلوش میگیریم.
خوف
نه 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 اون نمیشه، امکان که اونی که بهتری سرمایه و سودم داره اونم امکانش که هست، با امکان نمیشه کسی رو برشکست کرد. همین بگیم که هر شرکتی که کل شرکت از تربت اوزا او حلمالیه به حیث و یخشا معها من عجزه ها ان اداء التزامات ها، حالا این عربیش نمیده نفهمیدم نفهمیدم. آره دیگه خب این همین که گفتم اینا رو بعد در آینده میگویم که یه مواردی رو عرض خواهم کرد که افلاس جرمه، مثل همین سوء مدیریت. فعلا دارم میگم که افلاس یعنی ناخوشایندی اوضاع مالی شرکت، اما این ناخوشایندی معلول چیه؟ گاهی معلول یه اموریه که صرفا حقوقی هند، گاهی معلول یه اموری هند که نه مجرمانه هند. تو فقه همیشه هیچ کتاب فقهی نگفته، همشون همینجوری میگن که بله المفلس فی امان الله. المفلس فی امان الله یعنی چی؟ یعنی در پناه خداست، طلبکار حق نداره یخه اینو بگیره. اینه منش دیگه. المفلس فی امان الله یعنی کسی حق نداره اینو زندان بیاندازه. ما میخواییم بگیم که نه، همیشه فی امان الله نیست، یه مواردی میشه مؤاخذش کرد. بله نه نه، اینه که میگم به خاطر جنبه ادبیشه، به خاطر اینکه ببینید مثلا فرض کنید تو مکاسب همیشه میگفت متعاقدین، من میگفتم عاقدین، چون فکر مونم متعاقد غلطه، عاقد درسته، عاقدین باید بگیم. اینجا فکر میکنم تفلس درست نیست، افلاس درسته، افلس است نه فلس. بله نه، ولی اگر که بگیم اضطراب، اضطراب اوضاع مالی یک اضطراب و اضطراب نمیکند، یعنی باید مثلا متعدد باشه. شاید این تعریف حالا تعریف خوبی باشه، حالا اگر که کسی اینو پذیرفت که پذیرفت، نپذیرفتم عرض کردم، جواب شما رو عرض کردم. بعدن خواهم گفت که چون باید بنا بر حفظ عمر و حیات شرکت باشه، یه مواردی توی افلاس خواهیم گفت که دولت باید اینا رو بازسازی کنه. بیت المال برای همینه، نباید بیان بگیم که این برشکسته و منحل، باید بگیم کمکش میکنیم که منحل نشود. یه موارد اینجوریه. اونایی که شما میفرمایید که مثلا از خارج فرتونید به خاطر کرونا این نتونست کار بکنه، نتونستم دینشو بده، نباید شرکت رو منحلش کرد، باید دولت کمکش بکنه. این یکی از موارد مصرف بیت المال. به هر حال به صورت کلی شاید بگوییم توقف از اداء دین زیاد یا مثلا استغراق دین، اینا قرینه است بر افلاس، نه اینکه خود افلاس باشه. خود افلاس همون استرابیه که عرض کردم. این توقف یا مثلا استغراق دین، اینها رو بگیم قرینه بر اونند، یعنی از توقف دین میفهمیم که وضع مالیش خوب نیست. بعضی وقتا هم قرینه نیست، اون موقع هم نباید حکم به افلاس کنیم. این تا اینجا تعریف افلاس، تعریفش تموم شد. انشاءالله فردا مطلب دیگری عرض میکنم. نه 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 بله نه نه نه، اون همون که قبلا ما گفتم فرق بین افلاس شخص تاجر با افلاس شرکت یکیش تو همینه. توی شخص این شخص برشکست بشه به شخص دیگه سرایت نمی کنه، در حالی که تو شرکت چرا سرایت میکنه. یا توی شخص این شخص که برشکست شد کل اموالش میشه مهجور، در حالی که شرکت اینطوری نیست. نه این هدفم این بود، چون گفتم این بس افلاس تعریف دقیق جامعه امانه میخواد. البته حالا این تعریف چون این امور حقیقی نیستن جنس و فصل نداره، اما تعریف حقیقیه. جنس و فصلش هم باید بیم کل جنس کل فصل. و صلی الله علیه.